قل استقامتو عبود و قل استقامتو.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به بخش خبری 19 از رادیو معارف. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند محروم شدن از مدال به علت مسابقه ندادن با فرستادی رژیم غاصب در واقع پیروزی است. بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در تاریخ 20 شهریور 1401 برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر شد. ایشان در بخشی از این دیدار با تاکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنی در میدان با پیروزی ارزشی افزودند اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم صهیونیستی از مدال محروم می شود در واقع یک پیروزی است.
مواظب باشن ارزش ها برای خاطر مدال زیر پا نره. گاهی وقت انسان از مدال محروم می مونه. ورزشکار ما با طرف فرستاده شده ای از طرف رژیم غاصب مسابقه نمیده، از مدال محروم میشه، ولیکن پیروزه، ولیکن پیروزه. اگر کسی این اصل رو زیر پا بگذاره، معنیش این است که برای خاطر به دست آوردن پیروزی فنی و ظاهری اون پیروزی اخلاقی رو زیر پا له کرده. شما اگر چنانچه با او مسابقه بدید، با او روبرو بشید، در واقع اون رژیم غاصب رو به رسمیت شناختید دیگه، رژیم کودک‌کش و رژیم جلاد رو.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تحریم‌های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنبال روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستند و گفتند
سردمداران استکبار و دنبال روان و در واقع نوکران قدرت‌های بزرگ جهانی اینجا فوراً صداشون بلند میشه که آقا ورزش رو سیاسی نکنید. بسم الله، خودشون بعد از جنگ اوکراین دیدین چیکار کردن با ورزش. ورزش کشورها رو تحریم کردن دیگه برای مسئله سیاسی. یعنی خودشون اونجایی که منافعشون اقتضا میکنه راحت از خطوط قرمز خودشون عبور میکنن. اون وقت اونجایی که ورزشکار ما با طرف صهیونیست مسابقه نمیده اونجا ایراد میگیرند و اینجوری.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان ورزشکاران را به حفظ شرف و آبروی خود و ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن توصیه کردند. ادامه خبرها. جشنها و آیین‌های میلاد خجسته پیامبر رحمت و مهربانی و هفته وحدت در کشورهای اسلامی در حال برگزاری است. نمازگزاران فلسطینی در مراسم با حضور گسترده در مسجد الاقصا میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را جشن گرفتند. این مراسم شامل مدیح سرایی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز سخنرانی مسئولان اوقاف قدس بود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در مراسم جشنی که وزارت اوقاف این کشور به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد جامع دمشق برگزار کرده بود حضور یافت. میلیون‌ها مسلمان نیجریه هم در مناطق مختلف این کشور همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در راهپیمایی وحدت شرکت کردند. هزاران نفر از مسلمانان لستر در انگلیس نیز سالروز میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را جشن گرفتند. کتاب فتوای تاریخی مقام معظم رهبری درباره حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت همزمان با هفته وحدت در پاکستان به زبان اردو چاپ و منتشر شد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد این کتاب شامل فتوای رهبر معظم انقلاب در خصوص حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت و نظرات علمای جهان اسلام درباره فتوای تاریخی ایشان است. کتاب فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب به صورت الکترونیکی نیز منتشر شده و در اختیار علاقمندان اردو زبان قرار گرفته است. علمای دینی و شخصیت‌های افغانستانی به مناسبت هفته وحدت تأکید کردند این کشور بیش از هر زمان نیازمند وحدت اسلامی است. مولوی لطف الله اکبرپرست استاد دانشگاه کابل و عالم دینی در این باره به خبرگزاری آوای افغانستان گفت: مسلمانان باید با الگوگیری از سیره پیامبر خدا به ریسمان وحدت چنگ بزنند تا از بن‌بست‌های کنونی رهایی یابند. حجت الاسلام محمد حسین فدایی از علمای شیعه افغانستان نیز در گفتگو با خبرگزاری آوا خاطر نشان کرد شیعه و سنی باید برادرانه در کنار هم باشند و از تعصبات قومی و نژادی دوری کنند تا مشکلات جوامع اسلامی به ویژه افغانستان برطرف شود. در ادامه دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
صد ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام، آنچه که رسانه‌های بین المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. رسانه‌های هندی منتشر کردند نصب تابلوهای اعتراضی علیه فرماندار دهلی نو. فعالان مدنی هندو در دهلی نو تابلوهایی نصب کردند که بر روی آن نوشته شده فرماندار دهلی یک مسلمان و دشمن هندوهاست. این اتهامات بعد از آن شدت گرفت که چندی پیش تصویری از آرفین کیچریوال فرماندار دهلی نو منتشر شد در حالی که او پوشش سنتی مسلمانان را استفاده کرده بود. شبکه خبری الجزیره در تارنمای خود نوشت افزایش اعتراضات کاربران مسلمان در شبکه‌های اجتماعی علیه مقامات امارات. پس از اینکه اماراتی‌ها یک معبد برای هندوها ساختند، حالا چندین روز است که کاربران مجازی ساخت این معبد را در یک کشور اسلامی به شدت محکوم کرده و خواهان تعطیل شدن آن هستند. مدیر مرکز اسلامی برلین در گفتگو با شبکه خبری دویچه وله آلمان گفت
مسلمان ها در آلمان برای اینکه زندگی راحتی داشته باشند باید هم به غذای حلال دسترسی داشته باشند و هم اجازه تأسیس کشتارگاه های اسلامی را داشته باشند. خبرهای وجود داره که نشون میده چند کشتارگاه در آلمان که توسط آلمانی ها اداره میشه شرایط ذبح شرعی رو مطابق احکام اسلامی رعایت نمی کنند.
و تارنمای شبکه خبری النهار الجزایر نوشت دولت فرانسه تلاش میکند تا کتابها و مقالاتی که درباره کشتار 1 میلیون الجزایری توسط فرانسوی ها در دوران استعمار الجزایر وجود دارد جمع آوری و نابود کند. فرانسوی ها با نفوذ در دولت الجزایر در این سالها توانستند مانع ساخت فیلم و سریال در مورد جنایاتشان در این کشور بشوند. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
شنونده بخش خبری 19 هستید از رادیو معارف. اهانت شهرک نشینان صهیونیست به ساحت مقدس قرآن. شهرک نشینان صهیونیست در شهر قدیم الخلیل به نسخه های از قرآن کریم توهین کردند. مدیر اوقاف الخلیل خاطر نشان کرد حتی حرمت قرآن کریم پس از سلسله حملات شهرک نشینان به مسجد ابراهیمی و خانه های اطراف آن صورت می گیرد. نیروهای اشغالگر به جز چند روز در طول سال از ورود شهروندان فلسطینی به صحنه‌های اطراف مسجد ابراهیمی جلوگیری می‌کنند، در حالی که شهرک نشینان صهیونیست در تمام روزهای سال اجازه ورود به این مسجد مقدس را دارند. بحرینی ها با شرکت در تظاهرات گسترده مخالفت خود را با انتخابات فرمایشی رژیم آل خلیفه اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواهان برگزاری همه پرسی در بحرین شده و بار دیگر ضمن اعلام پایبندی به مسئله فلسطین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین نیز پیش از این با اشاره به اینکه حکومت این کشور راه را به روی رای دهندگان و نامزدهای آزادی خواه بسته است گفت آل خلیفه به دنبال به بردگی کشیدن مردم بحرین است. انتخابات پارلمانی بحرین قرار است در روزهای آینده در این کشور برگزار شود. رقابت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در بازار حلال. کشورهای مختلف جهان در بازار حلال به طور پیوسته تلاش می‌کنند تا در بخش محصولات حلال سرمایه‌گذاری کنند و از رقابت‌های خود پیشی بگیرند. بر همین اساس با رشد روزافزون در بازار حلال پیش‌بینی می‌شود که ارزش آن تا پایان سال 2030 میلادی به 10 تریلیون دلار برسد.
المنتجات الحلال مصطلح يزداد شيوعا في الغرب سواء في الاعلام او في الاسواق.
محصولات حلال اصطلاحی که روز به روز در غرب و کشورهای غیر اسلامی گسترش می‌یابد، در حالی که نشان حلال متعلق به اسلام و کشورهای اسلامی است. با این وجود اخیراً گزارشی از شورای تولید کنندگان و فروشندگان محصولات حلال در فرانسه منتشر شده که در بخشی از آن آمده است:
علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود کشورهای اسلامی در صنعت حلال و تولید، توزیع و صادرات این نوع از محصولات پیشگام باشند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی کشورهای غیر اسلامی گوی سبقت را از مسلمانان ربوده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که در اروپا کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس بیشترین رشد را در تولید و حتی صادرات محصولات حلال از سوی و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری حلال از سوی دیگر داشتند. دکتر جرالد برنی، فعال اقتصادی در اتحادیه اروپا:
مسلمو فی حاجة دائمة الى الاطمئنان.
امروزه در اروپا فعالان اقتصادی و گردشگری توجه ویژه‌ای به صنعت حلال دارند. مثلا کشور اسپانیا در ساخت هتل‌ها، آماده سازی سواحل دریا و تولید گوشت حلال برای گردشگران مسلمان رشد بالایی داشته است. من فکر می‌کنم کشورهای اروپایی تا 20 سال آینده بیشترین تولید و سرمایه‌گذاری را در صنعت حلال داشته باشند.
صار المسلمون اكثر انتباها و
به نظر میرسد جامعه اقتصادی مسلمانان و کشورهای اسلامی اگر در صنعت حلال کم کاری کنند، این غربی ها هستند که از این فرصت بی‌نظیر و سودآور استفاده خواهند کرد. گردش مالی محصولات حلال در جهان سالانه به بیش از 3 تریلیون دلار رسیده است.
عیش دراجی، الجزیره، باریس.
برگزاری کنفرانس بین‌المللی شرق شناسی و امام حسین علیه السلام در کربلای معلا، مؤسسه وارث الانبیا وابسته به حرم مطهر حسینی، از آغاز روند دریافت مقالات پژوهشی برای کنفرانس بین المللی شرق شناسی و امام حسین علیه السلام خبر داد. این همایش با شعار امام حسین علیه السلام جهانی بودن و جاودانگی به 3 زبان عربی، انگلیسی و فارسی برگزار خواهد شد. شخصیت امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام و یارانشان در نگاه شرق شناسان و نگاه شرق شناسان به آثار تمدنی و یادمانهای نهضت حسینی از جمله محورهای همایش است. تلاش نخست وزیر هند برای دلجویی از مسلمانان. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به مسلمانان تبریک گفت که این اقدام مورد استقبال فعالان مسلمان در فضای مجازی قرار گرفت. این در حالی است که چند ماه پیش نخست وزیر هند به خاطر حمایت از اظهارات ضد اسلامی و هتک حرمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از سوی سخنگوی حزب BJP با انتقاد شدید مسلمانان جهان روبرو شد. دیدبان حقوق بشر نیز هشدار داد حکومت هند برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان به طور فزاینده‌ای موازین حقوق بشری و قوانین داخلی این کشور را زیر پا می‌گذارد. این سازمان حقوق بشری افزود مقامات هند به طور فزاینده‌ای از مجازات‌های غیرقانونی و توهین‌آمیز علیه مسلمانان استفاده می‌کند. و آغاز همایش بین المللی مالی اسلامی در دوحه قطر. پنجمین دوره همایش بین المللی مالی اسلامی با حضور دانشگاهیان، صنعتگران و متخصصان در دوحه قطر کار خود را آغاز کرد. همایش امسال که به صورت حضوری و برخط برگزار می شود، متخصصان امور مالی و اقتصاد اسلامی را گرد هم می آورد تا سرمایه‌گذاری و اقتصاد اسلامی در دهه آینده را بررسی کنند. بانک اسلامی قطر نیز پیشتر توانسته جایزه معتبر برترین بانک اسلامی در غرب آسیا را در سال 2022 دریافت کند. تشکر میکنم از توجه شما. 21 بخش بعدی خبرها از رادیو معارف. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان همراه، شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 19 و 15 دقیقه و 10 ثانیه است. در هفته وحدت قرار داریم میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو پیشا پیش خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو معارف تبریک و تهنیت میگیم و دعوت میکنم در این لحظه به مدت 60 دقیقه شنونده برنامه زنده امت محمد باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
به یاد آورید هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت من فرستاده خدا به سوی شما هستم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید.
اشهد ان محمد رسول الله،
اشهد ان محمد رسول
الله. الله اكبر، الله اكبر،
لا اله الا الله،
محمد رسول الله.
امت محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. تا نام تو برده می شود چراغ‌های صلوات در جان لحظه ها فروزان می شوند تا فضیلتی از تو گفته شود. دلها از عطر گل محمدی زنده می شوند و یاد نوید بخش تو درهای صبح را به روی ما می گشاید. قرآن تو نزدیکترین راه رهایی است و نهج الفصاحت پاکترین مبحث بندگی.
یا رسول الله، یا ابا الزهرا، سلامات الله علیک و آل الله.
سلام بر محمد، آخرین فرستاده خدا برای نجات بشر. سلام بر او که تولدش رهایی بخش دلهای دربند ظلم و جهل بود.
پر مروارید شوق صدفهای دریا، روی دستا گل میباره از بالا بالا، برای دلهای عاشق سلواتی شد رفتن تا عرش اعلا. هوای عالم شد مثل عالم مجنون و لیلا.
سلام و عرض تبریک به شما امت محمد، شما عاشقان پیامبر مهر و دوستی و مودت. پیشاپیش ولادت با سعادت پیامبر اکرم و فرزند عزیزشون امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت رو به همه شما تبریک میگیم. برنامه امت محمد رو با افتخار از استودیو پخش رادیو معارف مدت یک ساعت تقدیم می‌کنیم به همه شما عاشقان پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام. و یک بار دیگه هفته وحدت رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش میگیم و خدمتتون عرض کنیم که در این برنامه داریم تلاش میکنیم با ویژگی‌های امت پیامبر نور و رحمت بیشتر آشنا بشیم و تلاش بکنیم که خودمون رو به این الگو بیشتر و بیشتر نزدیک بکنیم. به خاطر همین هم معیارمون رو آیه 29 سوره مبارکه فتح قرار دادیم که نشونه‌ای و نمونه‌ای از امت پیامبره که اگر به این مصداق‌ها عمل بکنیم خیلی میتونیم نزدیک باشیم به اون چیزی که خدای متعال برای ما ترسیم کرده. پس موضوع برنامه ما ویژگی‌های امت محمده و به آیه 29 سوره مبارکه فتح میپردازیم. لطفا شما هم کنار ما باشید. برنامه امشب متعلق به خود شما شنوندگان محترمه و با توجه به این ایام که ایام بسیار پربرکتیه برای شما عزیزان هم یک سوال مشارکتی در نظر گرفتیم. این هفته هفته وحدته و میخوایم از زبان شما شنوندگان محترم بشنویم و پیام هاتون رو دریافت بکنیم در پاسخ به این سوال که به نظر شما مهمترین عامل وحدت در بین امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفنمونه و 30553 هم شماره سامانه پیامکیمون. یک بار دیگه شماره رو خدمتون اعلام کنم، 329-10-551 با پیش شماره 025 و 30553 شماره های تلفن و پیامکیمون. و پاسختون به این سوال این باشه که مهمترین عامل وحدت در بین امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟
تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت پیغمبر اکرم، پیغمبر مهربانی ها رو و همچنین مصادف شدنش با هفته وحدت رو. و پیغمبر اکرم عنصر وحدت بین شیعیان و سنی ها هستن که به عنوان برادر دینی، برادر مسلمان میتونن پیغمبر رو الگوی وحدت خودشون قرار بدن.
من به همه مسلمان های جهان تبریک میگم این روز عزیز رو و امیدوارم که هر چه زودتر منجی عالم برسه.
یا محمد یا محمد یا محمد.
داره که ابن مسعود که یکی از صحابی پیغمبر بود میگه من ایستاده بودم دیدم یه عربی آمد با پیغمبر میخواست حرف بزنه، ابهت پیغمبر گرفت او رو، لکنت زبان پیدا کرد، وقتی میخواست حرف بزنه بریده بریده حرف میزد، فوری پیغمبر بغلش کرد، فوری بغلش کرد فبود حبن علیک فلستو به ملک، راحت باش برادرم، من پادشاه نیستم که، من یه بنده هستم، بنده هستم که مادرش غذای درست میکرد، غذای ساده شب میخورد، همون غذای مونده رو شب میخورد، یه بنده هستم، راحت باش. اون مدیری که، اون مسئولی که، اون کارمندی که دوست داره اون کسانی که بهش رجوع میکنن لکنت بگیرن، فرسنگ ها از پیغمبر دوره. اون کسی که دوست داره ابهتش بگیره مردم، طوری که وقتی میان جرأت نکنن در مقابلش حرف بزنن، فرسنگ ها از این پیغمبر، از این پیغمبر دلسوز که رابطش اینجور رابطه بود دوره.
یا محمد یا محمد یا محمد.
یکی از ویژگی های اجتماعی پیغمبر اگه بخوام عرض کنم اینه که ایشون بسیار اهمیت میدادن به مردمی که در کنارشون زندگی میکردن. کسی که مسجد یه روز اگر نمی اومد حتما سراغش رو می گرفتن، اگر همسایه مریض می شد مشکلی داشت با اینکه شاید دشمن هم بود ولی پیغمبر باز هم سراغشون رو می گرفت و این دغدغه همدلی رو داشتن پیغمبر اکرم.
مهربانیش، امین بودنش، راستگویی،
اوج محبتش، محبتشون واقعا مثال زدنیه، احترام ویژه و فوق‌العاده به دخترشون که من حالا تازگی شنیدم که نه اینکه تو مجلسی وارد می‌شدن کنار خودشون می‌شوندن، بلند می‌شدن جای خودشون می‌شوندن.
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد
یا محمد شام دل انسان ها را تو شدی چون ما حیحانی اهل دنیا یا رسول
محمد کافرینش هست خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش چراغ افروز چشم اهل بینش تراز کارگاه آفرینش مبارک باشه انشالله این ایام بر همه شما شنوندگان محترم خیلی متشکرم که در حالی که ساعت 19 و 25 دقیقه است برنامه زنده امت محمد رو از رادیو معارف میشنوید و خیلی متشکر میشم که باز هم مثل شبهای گذشته توی این برنامه مشارکت داشته باشید و توی سوال نظرسنجی و نظرخواهیمون مشارکت بکنید و بهمون بگید که به نظر شما مهمترین عامل وحدت امت پیامبر از نظر شما چیه؟ 329-10551 با پیش شماره 025 شماره تلفنمونه که آقای اکبر شاهباروقی تماس شما رو تماس جواب خواهند داد و 3553 هم شماره سامانه پیامکی ما. اما همونطور که عرض کردم ما در این برنامه هم بخشای متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که یکی از گلهای سرسبدش گفتگو با کارشناس محترمی که در استودیو حاضرند و آمادن که ما رو مستفیض بکنن، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی صفاری، پژوهشگر در حوزه مسائل دینی. جناب استاد صفاری عزیز سلام به شما، شبتون بخیر و عیدتون مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده این ایام فرخونده میلاد مبارک آقا رسول مکرم اسلام و همچنین آقا و مولامون امام صادق رو خدمت همه عزیزان شنونده و شما عزیز دلم جناب حسینی تبریک عرض میکنم. ایشالله که توفیق داشته باشم این یک ساعت و با روایات و با مطالبی که از حضرات اهل بیت به ما رسیده در خدمت دوستان باشم.
زنده باشید، ما که مشتاقیم از زبان شما بشنویم، چون به هر حال هم الحمدلله شما خوش گفتارید و هم موضوع برنامه بسیار جذاب، شخصیت بی‌نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امام صادق علیه السلام که الگوی ما باید باشن، همونطور که خدای متعال به ما فرموده که اسوه ایست برای شما اسوه حسنه هم هست و حتما باید بریم به سمت این که بدونیم پیامبر چطور زندگی می‌کردن و ما هم همونطوری زندگی بکنیم، یک رابطه عاشق و معشوقی داشته باشیم، همونطور که در آیه 29 سوره مبارک فتح اومده که والذین معهو، این معه به معنای یک رابطه مراد و مریدیه، یک عاشق و معشوقی، و اگه ما بریم به سمتش حتما موفق میشیم. همونطور که عرض کردم موضوع برنامه‌مون ویژگی های امت محمد و ما میخواییم بدونیم که چه کار بکنیم جزء امت پیامبر به حساب میاییم و با توجه به آیه 29 سوره مبارکه فتح میخواییم بدونیم که تو این دنیای معاصرمون، تو این همه فراز و فرود زندگی مدرنی که اتفاق افتاده چه کار بکنیم با توجه به آیه که بتونیم از امت محمد محسوب بشیم. بفرمایید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای امام صادق علیه السلام امری به ما داره که با رفقاتون، با مؤمنین، با دوستانتون تو جامعه بنشینید، رابطه عاطفی با هم دیگه داشته باشید و تذاکروا امرنا، جلساتتون به مذاکره امر ما، به مطالبی که از ما بهتون رسیده، به روایاتی که از ما به دستتون رسیده مشغول بشید.
معیار ما باشیم.
ما باشیم. من از خدا میخوام که این جلسه‌ای که در خدمت شما عزیز دلم و همه عزیزان شنونده هستیم یه مجلس ذکر باشه، یه مجلس تذکر باشه، یک مجلس تذاکر و امرنا باشه. خب وظیفه است دیگه، وقتی امام به ما تذکر داده بس اطاعت از امام بر همه ما واجبه و بحثی توش نیست. اما مطلبی رو که فرمودید به عنوان شاه بیت جلسه‌مون و تذکرمون قرار بدیم این باشه که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب این معه خیلی توش مطلب خوابیده، این اشداء علی الکفار خیلی مطلب خوابیده، این رحماء بینهم خیلی دقیقه. خدای تبارک و تعالی تو قرآنش نکات خیلی ریز و دقیق و کلیدی رو مطرح کرده.
جامسود و این که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم کنار هم هستن باز نکته است.
آفرین، این جمع بودن، هم تک بعدی نگاه نکردن به مسئله خیلی مهمه. اما من میخوام قبل اینکه وارد این توضیح این صفات با هم دیگه بشیم به همون والذین معه نگاه کنم. این والذین معه کیا؟ صحابه رسول الله. کسانی هستن که صفت همراهی با رسول الله رو چیکار کردن؟ برای خودشون انتخاب کردن، هم عصر حضرت بودن، حضرت رو درک کردن، با حضرت زندگی کردن، روایات حضرت رو شنیدن، خلق و خوی حضرت رو دیدن. خب اینها صحابه رسول الله.
درست.
اینها چنین صفتی دارن، آیا همشون؟ همشون والذین معه، این معه چیو میخواد؟